ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما به کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما ادای احترام کرد. تعداد کشته های جنگ سوریه به بیش از 280 هزار تن رسید. فرماندار خرم‌آباد وقوع درگیری در حوزه علمیه آن شهر را تایید کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با حضور در محل یادمان کشته شدگان بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن به قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. وی در سخنرانیش گفت که 71 سال پیش مرگ از آسمان فرود آمد و دنیا تغییر کرد. او همچنین خواستار کاهش میزان ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود به همه کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام می‌کند، اما از این رخداد معذرت‌خواهی نخواهد کرد. بعضی از گروه‌ها خواستار عذرخواهی باراک اوباما برای بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا شده بودند. در زمان سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، برخی بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما همراه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حضور داشتند. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که از زمان بمباران اتمی هیروشیما از آن دیدن می‌کند. 71 سال پیش یک بمب افکن آمریکایی با پرتاب یک بمب اتمی باعث مرگ آنی 80 هزار تن شد. تازه‌ترین آمار از تعداد کشته‌های جنگ داخلی در سوریه نشان می‌دهد تعداد افرادی که جان خود را در جریان آن جنگ از دست دادند به بیش از 280 هزار تن رسیده است. در این آمار جدید که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده است، تعداد کل کشته شدگان 282,283 تن اعلام شده که از این رقم 81,436 تن غیر نظامی بودند. تعداد تلفات گروه های شورشی غیر جهادی بیش از 48,000 تلفات گروه های تندرو، از جمله شبه نظامیان خارجی آنها حدود 47,000 نفر بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه شواهد مربوط به کشته شدن بیش از 100,000 نیروی طرفدار دولت را جمع آوری کرده است که از این رقم بیش از 56,000 تن سربازان ارتش سوریه اعلام شدند. فرماندار شهر خرم‌آباد در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا وقوع درگیری میان گروهی از طلاب حوزه علمیه آن شهر و حاضران در سخنرانی حسین الله کرم را تایید کرد. حبیب الله خجسته پور توضیح بیشتری درباره این درگیری نداده، اما سرتیپ پاسدار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه استان لرستان در گفتگو با ایلنا بسیجی بودن افراد درگیر با روحانیون را رد کرده است. در دو روز اخیر تصاویری از درگیری طلاب حوزه علمی خرم‌آباد با برخی افراد حاضر در جلسه حسین الله کرم در شبکه‌های اجتماعی منتشر و گفته شده است که در این درگیری چند نفر از طلبه‌ها مصدوم و شیشه حوزه علمی شکسته شده است. ایلنا گزارش داده است که این درگیری پس از توهین یکی از افراد حاضر به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد. امروز پنجمین روز از عملیات نیروهای عراق برای آزادسازی شهر فلوجه از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش است. خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری روی خط ماست. آقای جزایری، آخرین تحولات درگیری ها و میدانی چیست؟
آقای خمسه‌پور، بعد از اینکه روز گذشته گزارش شد که نیروهای عراقی تونستن منطقه الگرمه در شمال شرق فلوجه رو به کنترل خودشون در بیارن، امروز خبر اومد که نیروهای عراقی تونستن شهرک اسجر رو که نزدیک به الگرمه هست هم به کنترل خودشون در بیارن و شبه نظامیان داعش رو از این شهرک مهم خارج کنن. پلی داره این شهرک که خود منطقه اسجر رو به داخل شهر فلوجه متصل میکنه. در جنوب غرب فلوجه هم درگیری ها ادامه داره و نیروهای واحد مبارزه با تروریسم ارتش عراق با پشتیبانی هوایی ارتش نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا تونستن چند منطقه رو از شبه نظامیان بازپس بگیرن، منطقه‌ای که به البوهوا معروف است، شامل چندین روستاست این منطقه و در 10 کیلومتری پل فلوجه قرار داره. اینطور که فرمانده عملیات الانبار به رسانه ها گفته، آقای اسماعیل المحلاوی، نیروهای ارتش، پلیس و شبه نظامیان شیعه و همچنین شبه نظامیان عشایر دارن به عملیات خودشون ادامه میدن، دارن به سمت جزیره الخالدیه پیشروی میکنن، همه اینها به منظور استحکام هرچه بیشتر محاصره فلوجه داره صورت میگیره و تا مناطق اطراف این شهر به طور کامل از کنترل شبه نظامیان خارج بشه. البته 20 تن از نیروهای ویژه عراقی در یکی از عملیاتی که شبه نظامیان داعش انجام دادن، اما که عملیات انتحاری بود، کشته شدن امروز.
آقای جزایری، ائتلاف بین الملل میگه که شبه نظامیان شیعه وارد شهر فلوجه نخواهند شد. به نظر میرسه که این به خاطر اینه که در واقع اون منطقه فلوجه و شهر فلوجه شهری عمدتا سنی نشینه و این حساسیت برانگیز میتونه باشه، یا اینطوره؟
درسته، حساسیت های بسیاری برانگیخته شده در روزهای اخیر، به ویژه اینکه ائمه مساجد شهر فلوجه که البته خارج از این شهر هستن خواستار اون شدن که شبه نظامیان شیعه در جنگ شرکت نکنن به خاطر اختلاف های موجود و نگرانی از عملیات انتقام جویانه. برای همین کلونل استیف وارن، سخنگوی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا، گفته که این نیروهای عراقی و نیروهای ارتش عراق که و همچنین نیروهای پلیس و شبه نظامیان عشایر سنی هستند که وارد فلوجه خواهند شد و شبه نظامیان شیعه تنها در اطراف این شهر مستقر خواهند شد و وارد این شهر نخواهند شد. گفته 4000 نیروی داوطلب از عشایر سنی در عملیات فلوجه حضور دارند و جنگنده های ائتلاف بین‌الملل از شبه نظامیان شیعه حمایتی انجام نمیدن. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آقای مارک تونر هم گزارش های حاکی از این که شبه نظامیان شیعه و نیروهای ایرانی هستند که دارن عملیات فلوجه رو رهبری میکنن رد کرد و گفت این دولت عراق هست که داره هدایت میکنه عملیات رو.
خب پیش از آغاز این عملیات که الان وارد پنجمین روز خودش شده، همواره نگرانی هایی وجود داشت در مورد غیر نظامیان در فلوجه و مناطق اطراف، همچون نخست وزیر عراق، مسئولان عراقی هشدار داده بودند در این خصوص. سازمان ملل هم در روزهای اخیر همچنان خواستار حمایت از جان غیر نظامیان محاصره شده در فلوجه شده. وضعیت در مورد غیر نظامیان در منطقه چگونه است؟
وضعیت غیر نظامیان در داخل فلوجه، آقای خمسه‌پور، بنابر گزارشایی که منتشر میشه و سخنان بعضی کسانی، بعضی افراد غیر نظامی که تونستن از داخل شهر فرار کنن، حکایت از بحرانی بودن اوضاع برای غیر نظامیان داره. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگه این نگرانی رو تکرار کرد و از همه طرف‌ها خواست تمام تلاش خودشون رو برای حفظ جان غیر نظامی‌ها به کار ببندن، چرا که حدود 50,000 غیر نظامی همچنان در شهر فلوجه هستند. یک گروه نروژی امداد رسان به نقل از کسانی که تونستن از فلوجه فرار کنن گفته که حالتهایی از مرگ، از گرسنگی در فلوجه وجود داره. بعضی دیگه از کسانی که تونستن فرار کنن میگن دو خطر اونها رو تهدید میکنه، یکی خطر این که از گرسنگی بمیرن به خاطر بد بودن اوضاع انسانی و محاصره بودنش، و یکی بمبگذاری هایی هست که داعش انجام داده، حتی دیوارهای بسیار از خونه ها رو بمبگذاری کرده برای جلوگیری از پیشروی احتمالی نیروهای عراقی. همه این خطرات تهدید یک فاجعه انسانی رو در فلوجه زنده کرده.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه و تازه ترین تحولات عراق.
از شاگرد آخری تا مبصری، از طرح موسوم به حذف مثلث جیم و کمپین تکرار میکنم تا ریاست آخرین راهیافته تهران احمد جنتی بر مجلس خبرگان، این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6م یک ساعت مستقیم و زنده. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در واپسین هفته‌های تابستان و اوایل پاییز سال 92، خبرهایی از بازداشت شماری از افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد که از آن تحت عنوان پرونده متهمان فیسبوکی‌ها یاد می‌شد. افراد بازداشت شده در مقطعی حدوداً یک ماه جداگانه و در شهرهای مختلفی بازداشت شدند. سازمانی که این افراد را بازداشت کرده بود، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران بود و بازداشت شدگان که تعداد آنها به 8 تن می‌رسید، پس از بازداشت به بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران انتقال یافتند. کم سن‌ترین بازداشت شدگان مسعود سید طالبی بود که در زمان بازداشت 21 ساله و دانشجوی رشته برق قدرت دانشگاه آزاد تهران بود. اتهام بازداشت شدگان مدیریت صفحاتی در شبکه فیسبوک بود. شماری از این صفحات محتوای سیاسی و اجتماعی داشت که مطالبی با رویکرد طنز انتقادی در آنها منتشر یا بازنشر می‌شد. شمار دیگری از این صفحات که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدگان مدیریت آنها را بر عهده داشتند، محتوای عریان نگاری، عریان نویسی و پورنوگرافیک داشت. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. پرونده اتهاماتی بازداشت شدگان و از جمله آنها مسعود سید طالبی در آذر ماه سال 93 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. قاضی محمد مقیسه مسعود طالبی را به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، توهین به مقام‌های کشوری و همچنین انتشار تصاویر به نوشته کیفرخواست مبتذل و مستهجن محاکمه کرد. قاضی این فعال اینترنتی را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرد، اما در نهایت و از مجموع اتهامات باقی مانده در پرونده آقای سید طالبی، او به تحمل 15 سال و 1 روز حبس محکوم شد. گفته می شود پس از صدور این حکم برای مسعود سید طالبی، پرونده او برای رفع نقص یک بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و در اقدامی که حقوقدانان آن را کم سابقه توصیف می کنند، اتهام دیگری در این مرحله به اتهامات مسعود طالبی افسوده شد و او از بابت این اتهام به تحمل 5 سال حبس دیگر محکوم شد. در مجموع بررسی پرونده اتهامات این 8 تن با صدور احکامی با بیش از 100 سال حبس همراه شد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در زمان بررسی پرونده متهمان فیسبوکی، برخی گزارش‌ها از اعمال فشار بازجویان و ماموران سپاه پاسداران برای صدور احکام سنگین برای این متهمان خبر می‌دادند. 6 تن از محکومان پرونده متهمان فیسبوکی پس از صدور احکام زندانشان به بند 8 زندان اوین که بند زندانیان با جرایم مالی بود انتقال یافتند. از آنجایی که ازدحام زندانیان در این بند بسیار زیاد بود، آنها از داشتن تخت خواب و وسایل و امکانات اولیه محروم بودند و در راهروهای این بند می‌خوابیدند که همین موضوع اعتراض آنان را به دنبال داشت. مسعود سید طالبی و دیگر محکومان این پرونده نسبت به رأی صادره اعتراض کردند، اما ارسال پرونده آنها به دادگاه تجدید نظر نتیجه‌ای برایشان در بر نداشت و احکام دادگاه بدوی عیناً تایید شدند. با توجه به تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و بر مبنای ماده 134 این قانون، احکام صادره برای اتهامات مختلف آقای سید طالبی تجمیع شد و اشد مجازات صادره در پرونده از بابت اتهاماتش برای او که تحمل 7 سال زندان بود ابلاغ و اجرایی شد. مسعود سید طالبی پس از تحمل حدود 2.5 سال حبس در دی ماه سال 94 توانست برای نخستین بار از چند روز مرخصی استفاده کند. او پس از پایان مرخصی برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت 7 سال زندان خود به زندان اوین بازگشت.